بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أحمد عليك بالصمت، فإن أعمر مجلس قلوب الصالحين الصامتين، وإن أخرب مجلس قلوب المتكلمين بما لا يعنيهم. يا أحمد إن العبادة عشرة أجزاء، تسعة منها في طلب الحلال، فإذا طيبت مطعمك ومشربك فأنت في حفظي وكنفي. قال يا ربي ما أول العبادة؟ قال الصمت والصوم. قسمت های از حدیث شریف معراج که گفتگویست بین خدای متعال و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در شب معراج در جلسات گذشته به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق داد قرائت شد. یه بخش دیگری را امشب به اندازه‌ای که باز توفیق باشه خدمت شما عزیزان میخونیم و امیدواریم که به برکت انوار کلمات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین دلهای تاریک ما منور بشه. یه مقدمه کوتاهی عرض کنم که متناسب با این فرازهایی که امشب خونده شد و دنبالش شاید در جلسه دیگری خونده بشه، بعد از این که انسان دانست که مسیر تکامل خودش را باید با اراده آزاد خودش انتخاب کنه و با سعی و کوشش خودش بپیمایه و دانست که هدف اصلی از آفرینش انسان و بالاترین کمالی که ممکن است بهش برسه قرب به خدای متعال است، طبعا انسان در سبب برمیاد که راه رسیدن به این کمال و راه تقرب به خدا را بشناسه، چه کار بکنه که به اون کمال برسه. به طور کلی برنامه ای باید داشته باشه برای این کار. این برنامه از دو بخش اساسی تشکیل میشه. یک بخش فعالیت‌های اثباتی و ایجابی، یعنی کارهایی که باید در خارج انجام بده، و یک قسمت برنامه‌های ترک و کف و خودداری، کارهایی که نباید انجام بده، باید جلوی خودشو بگیره. جنبه‌های سلبی داره، جنبه نفی داره. هر دوی اینها اهمیت بسزایی داره. البته اون چه انسان رو به پیش میبرد کارهای اثباتی است. کار نکردن، در جا زدن، این هیچ وقت آدم رو پیش نمیبره. ولی گاهی است که ترک و خودداری که اون هم به یک معنا یک عمل ایجابی است، تو معالم خوندیم که کف غیر از ترک است. به هر حال یک نفع جهت اثباتی داره، ولی همون جهت سلبیش هم اهمیت زیادی داره، به خاطر اینکه کمک میکنه به اینکه آدم بتونه اون کارهای اثباتی را انجام بده، موفق بشه به اینکه برنامه‌های مثبت را پیش ببره. که اگه اون کارهای ترکی را نداشته باشه، اون کارهای ایجابی هم را نمیتونه انجام بده. این است که برنامه‌های انسان به دو بخش باید تقسیم بشه. سعی کنه بدونه چه کارهایی باید بکنه و چه کارهایی نباید بکنه. خب کارهایی که باید بکنه آدم زیاده. سراسر فقه ما و اخلاق ما از کارهاییست که باید انجام ده. محرمات و مکروهات و مشتبهات هم معلومه، چیزهاییست که نباید بکنه. اما در بین این کارهای ایجابی و کارهای سلبی یک نوع تأثیر و تأثر و علیت و معلولیت هست. یعنی انجام دادن یک کاری کمک میکنه به این که آدم موفق بشه یک کار دیگری را که سنگین تره و مشکل تره بتونه انجام بده. ترک یک چیزهایی موجب این میشه که آدم بتونه اون ترکهای مهمتر و مشکلتر را انجام بده، یا کمک میکنه ترک بعضی چیزها به این که آدم راحتتر بدونه کارهای وظایف ایجابیش را انجام بده. چنین مسئلهی هست و اون چه در تربیت مهمه و آدم از مربی میتونه استفاده بکنه این آموختن این فرموله که کدوم کار هست که اگه آدم انجام بده راحت تره و موفق میشه به واسطه اونا که کارهای مهمتری را بتونه انجام بده. هنر مربی اینه که به شخص بیاموزه که از این کار راحت تر شروع کن، اگه این کار را انجام دادی توفیق کارهای بزرگتر و سنگینتر هم پیدا میکنی. این خیلی مهمه که آدم بدونه از کجا شروع کنه که موفق بشه. کارهای بزرگی هست آدم میدونه خیلی خوب انجام میده، اما خب نمیتونه. ما همه میدونیم اگر موفق بشیم شبی 1000 رکعت نماز بخونیم خیلی خوبه، اما هیچ عمل برامون میسر نمیشه، نه وقت ما اجازه میده، نه قدرت بدنیمون و نه سایر شرایط زندگیمون. یا یک تکالیف خیلی شاقی هست، این که آدم فرض بفرمایید در هیچ آنی از خدا غافل نشه. خب میدونیم خیلی خوبه، اما مگه برای هر کسی میسر هم چه کاری؟ یک کارهایی هست که اگر به صورت برنامه منظمی انجام میشه و از یک جا شروع بشه اون کارهای ابتداییش ساده هست، راحت میشه انجام داد. وقتی اونا را آدم انجام داد و مداومت کرد توانایی کارهای مهمتر پیدا میکنه. اگه کارهای کوچیکی را ترک کرد، کارهای ساده تری را بدونه که از کجا شروع کنه اون ترک ها را، که اگر اونا رو انجام بده میتونه کارهای سخت را هم ترک کنه، یعنی اون چیزهایی که خیلی آدم دلش میخواد و نمیتونه خودش را حفظ کنه از انجامش، اگر قبلا یه کارهایی را ترک کرده باشه اونا رو به راحتی میتونه ترک. این مقدمه را عرض کردم برای اینکه ما توجه داشته باشیم برای مسیر تکاملمون دو تا برنامه اثباتی و سلبی فعلی و ترکی باید برای خودمون در نظر بگیریم. یک کارایی را شروع کنیم انجام دادن، یک کارایی را سعی کنیم ترک کنیم تا زمینه فراهم بشه که در آینده کارهای مشکلتری را بتونیم انجام بدیم و کارهای سختتری را باز بتونیم ترک کنیم. اونایی که ترکش سخته بتونیم انجام بدیم و ترک کنیم. مهمترین چیزهایی که انسان میتونه با راحتی ترک بکنه و آثار بسیار عظیمی داره برای ترک گناهان کبیر و احتراز از خطرها و لغزشگاه‌هایی که آدم ناخودآگاه به اون لغزشگاه‌ها میفته و در دره‌های هلاکت سقوط پیدا می‌کنه، برای اینکه بتونه خودش رو از اونجا حفظ کنه یک کارهای جلوتری هست خیلی مهمه. دو تا ترک هست که در زندگی انسان خیلی اهمیت به سزایی داره. یکی از جلو زبونش آدم بگیره هر حرفی را نزن، این کار مشکلی نیست، کوه کندن نیست، زبونش آدم در اختیار خودشه. مواظب باشه بی خودی اینا به حرکت در نیاره، جایی حرف بزنه که فایدهی برای آخرتش داشته باشه. این کار سختی نیست. اگه آدم در صدد عمل بر بیاد تمرین بکنه این بار سنگینی نیست، تکلیف شاقی نیست، اما به قدری آثار مطلوب در ترک سایر چیزها و در عمل کردن به یک چیزهایی داره که یه مقداری شاید تو این روایت آمده باشه و انشاءالله در آینده در قسمتهایی که میخونیم از این بیانات استفاده میکنیم. یکی از فواید مهمه سکوت کردن، منظور از سکوت کردن یعنی حرف بیفایده نزدن. اونجایی که باید حرف بزنه که وظیفه است، باید گفت، حالا چه واجب باشه چه مستحب. این سکوتی که مدح میشه ازش یعنی سکوت کردن از چیزایی که فایده نداره. یکی از فوایدش اینه که انرژی ذهنی انسان را برای کارهای مثبت و فعال ذخیره میکنه. اونایی که پر حرف میزنند قدرت تفکرشون و قدرت تمرکزشون کم، ذهنشون پراکنده میشه. وقتی آدم بتونه کنترل کنه خودشو، حرف کم بزنه، حرف بی خود نزنه، اون انرژی که صرف حرف زدن میشه، صرف فکر کردن میشه، صرف آگاهی میشه. باز یه جمله اینجا به طور اختصار عرض بکنم، شاید یه وقت مناسب تری پیش بیاد با توضیح بیشتر بهش توجه کنیم. ارزش انسان به آگاهیش، انسانیت انسان به شعورشه. اگه انسان درکی نداشته باشه، بدنش هزاری رشد بکنه، کمالاتی داشته باشه، خب یه جسم نیست. بعضی انسان ها هستن، علی یعذب الله، خدا هم برای ما هم چه روزی نیاره، شعورشون از دست میدن. بدن رشد طبیعی داره، غذا را اگه بهش برسونن رشد میکنه، سالم و زنده میمونه، اما درکی نداره. یه وقتی که از اساتید دانشگاه به همچه حالتی مبتلا شده بود، چندین سال بدن مرده بود، اینجا غذا بهش میرسوندن ولی درکی نداشت. ارزش انسان به درکشه. هر قد انسان با شعورتر، آگاهتر، متوجهتر باشه، انسانتره. هر قد مبتلا به غفلت بشه، همینجوری بگذره، این از انسانیت دور میشه. ارزش انسانی انسان به درکشه. آدم هایی که پر حرف میزنن، درک و توجهشون کمه، شعور و آگاهیشون، خودآگاهیشون کمه، غرق میشن در چیزای دیگه. گاهی چند ساعت بهشون میگذره، اصلا توجهی به این که خودشون هستن، کجا هن، چه کار میکنن ندارن، همینطور وراجی میکن. برعکس کسانی که خودشون رو ضبط میکنن، هر حرفی رو نمیزنن، سنجیده حرف میزنن، اینا شعورشون قوی تر. یادم اومد یه وقت یکی از آیون از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه پرسید که آقا من چیکار کنم که بتونم حضور قدر در نماز داشته باشم. اهل علمی بود، منبری هم بود. ایشون فرمودن کم حرف بزن. اگه میخوای حضور قدر در نماز داشته باشی، کم حرف بزن. برای اینکه وقتی آدم پر حرف میزنه، اینو نفرمودن ایشون دیگه، این توضیح روانشناختیشه. وقتی آدم زیاد حرف میزنه، توجه به امور مختلف پیدا میکنه، ذهنش مشغول اشیاء پراکنده است، تمرکز پیدا نمیکنه، عادت نمیکنه به اینکه خودش رو متمرکز کنه در یه چیزی. تو نماز هم وقتی میخواد حواسش رو جمع کنه نمیتونه، هی پراکنده میشه از این طرف. اما وقتی عادت کرده که جلو زبانش رو بگیره، هر حرفی نزنه، این قدرت بر تمرکز پیدا میکنه. این یکی از فوایدشه. فایده های زیاد دیگه هم داره. به هر حال در اینجا دو تا سفارش شده در این قسمت دیگه میخونیم و مخصوصا در اون قسمت بعدیش میفرماید آغاز عبادت و خداپرستی دو چیزه. اگه میخواد در راه بندگی خدا قدم بگذارید، راهی را پیش بگیرید که منتها الیهش قرب الهی و جوار خدا و اون مقام عالی انسانی است، اگه به اون راه میخواد برید، از اینجا باید شروع کنید. سکوت، کم گفتن و کم خوردن، یکم جلو شکم رو بگیرید که مصداق بینش روزه گرفت. یا احمد علیک بالصمت، خدای متعال خطاب پیغمبر اکرم در شب معراج میفرماید کوشش کن که سکوت داشته باش، ملازم با سکوت باش. فان اعمر مجلس، در بعضی از نسخه ها اعمر القلوب هست، آبادترین مجلس، آبادترین جایگاه دل کسان مؤمنی است که زبانشون ساکت. مؤمنی که ایمان به خدا داره، توجه به خدای متعال داره و زبانش کم حرف میزنه، کم میجنبه، این دلش آباد میشه. آباد میشه به چی؟ به یاد خدا. و ویرانترین جایگاه دلهای کسانی است که پر حرف میزنن، این خانه دلشون ویران میشه، ساختمان اونجا دیگه ساخته نمیشه. تا بگن یه خشت بزنن، یه خشت از بین میره، خشت رو خشت بند نمیشه، پراکندگی میاره. آبادترین خانه ها دلهای بندگان صالحی است که اهل سکوتند. ویرانترین خانه ها دلهای کسانی است که پرحرفی میکنند. المتکلمین بما لا یعنیهم، حرف یاوه میزنن، چیزی که مربوط به اونا نیست، تأثیری در زندگیشون نداره، نفع اینا داره براشون، برای آخرتشون فایده ای نداره، نفعی به کسی نمیرسونه. اگه نفعی به کسی هم برسونن، نتیجهش باز به خودشون برمیگرده، چون ثواب کردن، عبادت خدا کردن. اما همینجور حرف میزنن. ویرانترین جاها دلهای چنین کسانیست. بعد یه نکته ای را تذکر میفرماید و اون این است که برای اینکه بخواهید راه عبادت را طی کنید، باید بدونید که روزیتون باید روزی حلال باشه. اگر قوام زندگی مادیتون که به این خوراکتون هست از راه معصیت خدا فراهم بشه، وجود شما از معصیت نشأت میگیره. حیات دنیوی شما منشأش میشه معصیت خدا. اون وقت با چنین وجودی، با چنین حیاتی چگونه میخواید تقرب به خدا پیدا کنید؟ یا احمد، ان العبادت عشرت و اجزاء، عبادت 10 قسمته. 9 قسمتش اینه که سعی کن روزی حلال بشه. 9 منها فی طلب الحلال. فإذا طیبت مطعمک و مشربک فأنت فی حفظی و کنفی. اگر ضمانت کردی که خوراک و پوشاکت و رزق و روزیت حلال باشی، از راه معصیت خدا به دست نیاد، من هم ضمانت میکنم که تو را در حفظ و کنف خودم داشته باشی. سخن که به اینجا میرسه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سوال میکنه، قال یا رب ما اول العباده، آغاز بندگی چیه؟ چون اینجا صحبت این شد که سفارش فرمود خدای متعال به سکوت و به طلب حلال. شاید حالا به حسب تعبیر بنده عرض میکنم، صحبت شد به این که برنامه کار شروع شده، تا حالا توصیه هایی بود که باید اهل زهد باشی، اهل ورع باشی، محبت به فقرا داشته باشی، چنین و چنان باشی. حالا برنامه کار چیه؟ از کجا شروع کنیم؟ قال یا رب ما اول العباده. خب من میخوام یه بنده شایسته‌ای باشم، عبادت کنم، بنده باشم. چگونه بندگی کنم؟ از کجا آغاز کنم؟ قال الصمت و الصوم، کم گفتن و کم خوردن، سکوت کردن و روزه گرفتن. قال یا رب و ما میراث الصوم، فایده روزه چی؟ این بیان خودش یک درس تربیتی است که آدم وقتی میخواد یک کسی را وادار کنه به اینکه کار خوبی انجام بده، تهذیب اخلاق بکنه، برنامه ای رو به اجرا بکنه، برای اینکه اون وادار بشه به این کار، بهترین راهش اینه که منافعش رو بهش گوشزد کنه. همینجوری خشک یه دستور خشکی بهش بدن بگن این کار رو بکن، این کم اتفاق میفته که آدم انگیزه قوی برای انجامش پیدا کنه. اگه بدونه چه فایده ای داره این کار، انگیزه بیشتری پیدا کنه. خود پیغمبر اکرم سوال میکنن که خب این اول عبادت که صمت و صوم هست، این صوم چه فایده ای داره؟ وقتی آدم روزه میگیره چیز نمیخوره و به طور کلی کم خوری که قبلا هم جوع تعریف شده بود در همین روایت شریف، این چه فایده ای داره؟ این بیانات ابتداعا ما به نظر میرسه که باید تعبد قبول کنیم، اما اگه خود دقت کنیم میبینیم خیلی هم تعبد خوش نیست. خدای متعال میفرماید روزه گرفتن منشأ حکمت میشه. کسانی که کم خور هستن، خوراکشون برنامه داره. روزه گرفتن در واقع یعنی تنظیم برنامه برای خوراک. آدم روزی دو مرتبه در شبانه روز دو مرتبه غذا بخوره، یکی اول شب، یکی هم آخر شب. البته روزه تنها این نیست، میخوام عرض بکنم اون که تأثیر داره در خوراک این جهتش به الله قوام روزه به نیت و قصد قربته. این تنظیم برنامه خوراک اولا نیاز بدن را میتونه تأمین بکنه، اون از این که بدن احتیاج به غذا داره، این اندوی غذاهایی نیست که ما به این صورت میخوریم، بدن این غذا احتیاج به غذا نداره. اگر غذا به طور صحیحی از ابتدا بدن داده بشه و برنامه ای داشته باشه که درست بدن از غذا استفاده بکنه، نه اینکه از این طرف وارد بشه و بعدم خارج بشه، شیره کشی بشه، درست بدن از این غذا استفاده کنه، خیلی کمتر از اون چه ما میخوریم میتونه نیاز بدن رو رفع کنه. متاسفانه در اصل برنامه هایی که هست و هممون عادت کردیم و نمیتونیم ترکش بکنیم، بدن از غذایی که میخوره درست استفاده نمی کنه. اینه که همیشه کمبود غذایی داریم ما اینه که عادت نکرده بدن به این که درست از غذایی که تناول میشه استفاده بکنه. به هر حال یکی از فواید روزه که ما ابتداعاً از باب تعبد میپذیریم، ولی اگر دقت کنیم همینطور که عرض کردم خواهیم فهمید که یک رابطه معقول و علیت هم بینش وجود داره. کم خوردن موجب این میشه که انسان قدرت درک حقایق پیدا کنه که اسمش حکمت. تقریبش اینه که آدم پرخور توجهش اولا به مادیات معطوف میشه، چون انگیزه برای خوردن لذت از خوراک دیگه، این حیوانی ترین چیزی. آدمی که دائما فکرش لذایز خوردنی باشه، از لذایز عقلانی و روحی و لذایز لطیف اینها محروم میشه، چون بالاخره توجه به هرچی معطوف شد از چیزهای دیگه بریده میشه. وقتی آدم دنبال خوردنی هاست، توجهش به ایناست، از مثلا لذتی که از فکر کردن، از درک حقایق علمی میبره غافل میشه، عادت میکنه به این نوع لذت ها، دیگه سراغ اون لذت ها نمیره، سراغ لذتی که از عبادت حاصل میشه نمیره، چون مزهش نمیچشه، همیشه مزه شیرینی به دندونش میاد، فکر خوردن است. این یه ضررش. ضرر دیگه‌ش اینه که وقتی آدم غذا زیاد میخوره سنگین میشه، قدرت فکر کردن و توجه کردن از آدم سلب میکنه، نمیتونه درست فکر کنه، سنگین میشه. این کاملا محسوسه که آدم وقتی غذا میخوره تا مدتی کارهای فکری نمیتونه زیاد بکنه. از نظر بهداشتی هم توصیه میکنن که بعد از غذا بلافاصله کار فکری قوی نکنید. بدن احتیاج داره به اینکه خون دور معده جمع بشه تا غذا را هضم کنه. در صورتی که فکر کردن باید خون بیاد به اطراف مغز، مغز فعال بشه. اینا دو تا با هم نمیسازه. اینم یه ضررشه که انسان را از کارهای فکری و توجهات قلبی باز می‌داره. ضررای دیگه اش هم اینه که منشأ یه سلسله چیزای دیگه هم میشه. اونایی که پر میخورن نه تنها توجهشون به لذت‌های خوردنی بیشتر جذب میشه، یه دنباله‌هایی هم داره، به سایر امور مادی هم کشیده میشن. از اون طرف هم برای فراهم کردن خوردنی‌های لذیذ باید یه تلاش‌های دیگری بکنن. هم مقدماتش و هم توابع و لواحقش انسان رو فرو میبره در ماده و مادیات و باز میداره از معنویات. به هر حال طبق این روایتی که نقل شده، خدای متعال میفرماید روزه گرفتن و با تعمیمی که میشه داد به طور کلی کم خوردن و با برنامه غذا خوردن موجب این میشه که انسان به حکمت دست پیدا بکنه. ول حکمت و تورس المعرفه. وقتی انسان قدرت درک حقایق پیدا کرد، اون وقت شناخت‌های صحیح پیدا می‌کنه. حکیم بودن به این است که قدرت درک حقایق داشته باشی، قدرت درک معارف یقینی داشته باشی. وقتی این قدرت رو داشت، اعمال می‌کنه به شناخت‌ها و معرفت‌های صحیح نائل میشه. که البته اون چه مهم هست در اینجا معرفت الله و معرفت صفات الهی و سایر چیزهایی است که محورش الله هست. وقتی معرفت قوی شد، مرتبه ایمان انسان قوی میشه. والمعرفت تورت الیقین. یقین کاملترین مرتبه ایمان است، که البته خودش هم ذو مراتبه، طور که فرمودن علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین، همه اینها یقینه و یقین از مراتب ایمان است و ایمان مشروط به معرفته. تا آدم شناخت نداشته باشه که به چیزی نمیشه ایمان آورد. ایمان تو آسین آدم نیست که به هر چی میخواد ایمان پیدا کنه، به هر چی نخواد ایمان پیدا نکنه. باید یه شناختی داشته باشه ولی ضعیف تا بتونه ایمان پیدا کنه. هرقدر شناخت قوی تر باشه زمینه ایمان قوی تر فراهم میشه. معرفت کامل موجب پیدایش یقین میشه که یقین از مراتب کامل ایمانه. این یقین اگر انسان پیدا کرد یعنی ایمانش کامل شد، آثاری داره. یک آثاری در این زندگی دنیا داره که آدم میتونه هم خودش را بیازمایه و هم دیگران را که آیا اینا به مرحله یقین رسیدن یا نه. و آثاری از حین مرگ برای شخصی که اهل یقینه ظهور پیدا میکنه که بسیار جالب در این روایت بیان شده. دیگه وقت گذشته من دیگه به اونها نمیپردازم. به همون اثری که در همین جا ظاهر میشه اشاره میکنیم و بقیهش که مربوط به حین موت و بعد است انشاءالله برای جلسه دیگه. فَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ لَا يُبَالِي أَصْبَحَ بِعُسْرٍ أَمْ بِيُسْرٍ. اگه انسان ایمانش کامل میشه به حد یقین برسه، حالش اینجوری میشه که چه زندگیش در رفاه و خوشی و راحتی باشه و چه در سختی و گرفتاری و شدت، براش فرق نمیکنه. نه فرق نمیکنه یعنی یه آدم بی تفاوت بی شعور سیب زمینی شده، بی رگ شده، نه، دلش به یک جای قرصه که این دوتا در دلش نمیتونه اثر بگذاره. اینها در مقابل اون عظمت دریای قلب مؤمن چیزی نیست که بتونه موجی ایجاد کنه. اینا خیلی پست‌تر از اینه مسائل زندگی دنیا که دل او را مشغول کنه، ناراحتش کنه. حالا پولدار باشه یا فقیر باشه اصلا برای اینا مسئله ای نیست. از یک طرف ایمانش قوی است، میداند کارش را به دست خدا سپرده، خدا هرچی براش پیش بیاره به نفعش. در اوائل این روایت راجع به توکل و اعتماد بر خدا و اینها قسمت هایی بود، اگر آقایون یادشون باشه نکته هایی راجع به رضای به قضای الهی و توکل اینها عرض کرده بودیم. وقتی ایمان قوی میشه و انسان کار خودش را به دست خدا میسپاره، خدا هم وکالت او را میپذیره. فتخذنی وکیلا. او کارش را به بهترین وجه جور میکنه برای این هم خیالش راحته که خدا داره جور میکنه، میدانه هرچی براش پیش بیاره خدا خیرش. پس از یک طرف به امور دنیا بهایی نمیده چون توجهش به چیزای بالاتریست، به چیزای ارزشمندتر از پول و شکم و دامن توجه پیدا کنه. اینها باعث این نمیشه که توجهش از زیاد خدا و معارف یقینی و مشاهده آثار الهی تا برسه به مشاهده اسماء و صفات و جلوه های خدای متعال اونقدر برای او اونا ارزش داره که این مسائل دیگه اهمیتی نداره. هر جوری باشه مساویش برای او فرقی نمی کنه. این از یک طرف که به امور دنیا اهمیتی نمیده، بود و نبودش برایش مساویه. از یک طرف هم به واسطه ایمانی که داره میدونه که خدا هرچی براش پیش بیاره، چون کاراشو به خدا واگذار کرده، خدا هم قبول کرده که کاراشو رو انجام بده. اینه که این مطمئنه که هرچی خدا پیش بیاره خیرشه. اگه خودش هم عقلش میرسید و میدانست که در این کارها چه حکمتیه، همین کارها رو انجام میداد، همین نقشه ها رو میگیم. منطقه اون نمیدونه که چه مصلحتی در اینه که امروز باید فرض کنید این حالت براش پیش بیاد یا فلان کاری رو باید انجام بده. اگه میدونست چه منافعی داره و چه مصالحی داره خودش اینا رو تنظیم میکرد، ولی حالا نمیدونه و به خدا واگذار کرده، خدا براش پیش آورده. خاطرش جمعه که اون چه خدا براش پیش میاره خیرش درشه، اینه که ناراحت نمیشه. لا یبالی اصبح به عسر ام به یسر. سختی داشته باشه یا راحتی براش مساوی. این علامت یقینه. پس صوم اگه شروع کنیم از کم خوردن، ببینید به کجا میخوایم برسیم. هدف این است که برسه به مرتبه یقین.
حالا اون یقین چه آثاری در آخرت خواهد داشت و از این موت شروع میشه اون انشاءالله بعدا میخونیم. وقتی میخواییم برسیم فهمیدیم که آقا یقین یک گوهر گرانبهایی است که به آسونی به دست نمیاد. در روایات دیگه هست در باب الیقین در اصول کافی ملاحظه بفرمایید که در عالم بین انسان‌ها هیچ چیز کمتر از یقین تقسیم نشده، یعنی بین انسان‌ها هیچ چیز گرانبهاتر و کمیابتر از یقین نیست. حالا یه همچه گوهر گرانبهایی رو ما میخوایم به دست بیاریم، از کجا شروع کنیم؟ از روزه شروع کنید. روزه گرفتن، کم خوردن، این کار مشکلی نیست، این راحت در اختیارتونه. از اینجا شروع کنید، دنبالش باعث این میشه که قدرت فهم و تعقل شما شکوفا بشه، دنبالش باعث این میشه که معرفتتون قوی بشه، شناختهای صحیح پیدا کنید، چون عقلتون به کار افتاده، تو شکم غرق نشده. وقتی عقل به فعالیت افتاد معرفت صحیح پیدا میکنید، معرفت باعث این میشه که ایمانتون قوی بشه، ایمان تدریجا وقتی قوی شد به یقین میرسید. این سیره. اول وقتی بگه آدم چه کار کنم این یقین رو به دست بیارم، خب نمیتونم این یقین پیدا کنم، چه کنم؟ اگر راهش رو پیدا کنیم خیلی ارزش داره اون فرمول. میفهم از اینجا شروع کن، اول العباده از سمت و صوم. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.